کلام شما به کار بردید. جلا و سیقل دلها به ذکر حدیث است. ذکر حدیث یعنی ذکر ما. ذکر حدیث یعنی ذکر خدا. ذکر حدیث یعنی ذکر خوبی ها.
غیر از این نیست.
ما قبل از که بیایم توی استادیو آقای خاقانی تهیه‌کننده خوبمون کلامی از امیرالمومنین گفتن من شنیدم.
بله فرمودن.
خودش که جلا گرفت به ما هم جلا داد. چرا؟ چون کلام کلام علی ابن ابی طالبه. کلام من نیست که نبینم بگم، کلام من نیست که بی فکری بکنم حرف بزنم. کلام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه کلامش میشه چی؟ اخل قرآن. قرآن جلا دهنده قلوب هست یا نیست؟
بله.
پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. هم حدیث اهل بیت، هم روش اهل بیت، فعل اهل بیت و هم اون جریان امضای اهل بیت، همه اینها هر ستا که امضا می شود تقریر.
بله.
هر ستا برای ما حجت. حالا ما با فعل اهل بیت رو نمی بینیم، امام رو نداریم، کلامش که داریم. این کلام در این مجالس ذکر میشه. بعد جایی که این مجالس برگزار میشه اونجا خانه های نوره. چرا؟ چون حدیث خونده میشه. خود خونه هم جلا میگیره. چند سال قرآن هستش؟ قرآن کلامه دیگه.
بله.
چرا هر وقتی میخونیم بازه نوه تازه است میشینی بده؟ حدیث هم همونه. شما وقتی که جون نداری میگی یا علی،
تو رگ و پیت انرژی میاد.
رادیو معارف با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی سفینة النجات برگزار می کند. اگه خانواده‌ای در هر جای ایران تمایل به برگزاری روزه خانگی داره، فقط کافیه با کارشناسای کاربلد کانون سفینة النجات ارتباط بگیره تا 0 تا 100 جلسه رو با حضور خطیب، سخنران و مداح برگزار کنن. برای این اقدام کافیه عدد 1 رو و درخواست خودتون رو مبنی بر برپایی جلسه روزه خانگی به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. شماره کارت مؤسسه سفینة النجات برای واریز مبلغ و مشارکت در برپایی ذکر فضائل و توسل به اهل بیت علیهم السلام اینه: 58 59 83 70 0 755 24 13. کانون فرهنگی تبلیغی سفینة النجات.
راه کج رفتم ولی خوردم به جایی آشنا، آخرش جز پرچم هیئت به درد من نخورد. قطره اشکی ریختم جایش مرا زهرا خرید، شد تباه عمرم جز این ساعت به درد من نخورد. حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینزاده عزیز در کنار ما هستند و از این کارکردهایی که مجالس اهل بیت علیهم السلام دارن برای ما بیشتر میگن و ما هم مشتاقیم که بیشتر بشنویم. جناب آقای دکتر بفرمایید.
خب ما این روایت زیبا رو از پیغمبر خوندیم. آقای حسینی که از اوقات یه روایت بسه برای عمر آدم.
در خانه اگر کس است
یک حرف بس. یه آیه قرآن میگم که آیه قرآن همیشه یادمون باشه، همراهمون باشه. قرآن میفرماد علم یعلم به ان الله یرا. شما نمیدونید خدا شما رو میبینه.
مدام میبینه.
ذکری که در مجالس اهل بیت میشه همینطور هست. باور بکنید خونه ای که در درونش ذکر اهل بیت میشه، محل رفت آمد ملائکه میشه. چرا؟ و ما نور و بیوتکم به تلاوت القرآن. به واسه تلاوت قرآن خونه رو نورانی بکنید. خب یه خونه، خونه یه دل هست، مگه غیر از اینه؟ گفتیم که کارکرد اول یا ساحت اول از این جایگاهی که داریم تراوت بخشی ایمان، اصلا ایمان های زنده میکنه. عبارتهای نهج البلاغه اگر ما عادت بکنیم به خوندن نهج، خود عبارتهای امیرالمومنین اصلا محیه، احیا کننده استش.
بله.
این دعاهای امام سجاد در صحیفه احیا کننده هستش. موقعیت‌های مختلف هم حضرت دعا دارن. دعا برای مرزنشینان دارن، دعای باران دارن، دعای وداع ماه رمضان دارن، دعای اخلاق دارن، مکارم دارن. چی میخواد دادن دیگه. حالا همینا رو ما ببینیم تو مجالسمون. تو مجالس اهل بیت از اینا گفته بشه. همین دعاهایی که از صبح ما داریم تا شب، چقدر دعای زیبایی هستش. چقدر ما باید خدا رو شکر بکنیم که ما اهل بیت داریم. یعنی آدم هر چقدر فکر میکنه به بعضی چیزا به عمقش نمیرسه. یعنی ما چه میفهمیم که این مجالس چه اثری توی خونه میذاره؟ بعضی چیزاشو میبینیم، بعضی برکاتشو میبینیم. خانم یا آقا میان میگن ما بعد از اینکه این مجلس گرفتیم این مشکلمون حل شد. خب این تو دیدی، اونایی که ندیدی چی؟
اصلا زندگیشون شیرین تره، تنششون خیلی کم تره، خیلی جالبه.
چون دل روشن میشه.
آره.
دل وقتی روشن شد کانون خدا میشه. حالا امام صادق چی میگه؟ خیلی این روایت رو باید جالبه، بذار اینم بخونیم. امام صادق میفرمایند همانا احادیث ما قلبها را زنده میگرداند. اگه قلب زنده شد انسان به قلب دیگه.
بله.
اگه قلب زنده شد چی میشه؟ البته قلب سنوبری منظور نیست، قلب سنوبری که الان عوض میکنن یه قلب دیگه میذارن روش. انسان به واسطه این قلب هست که این جریان خون و پمپاژ خون اینا هستش. قلب عضو مؤثر در بدن هستش،
عضو حیاتی. بله.
حیاتی هم هستش دیگه. این قلبی که در روایات میاد اینجوری که قلب زنده، یعنی انسان زنده میشه. این قلب یعنی اون وسیله ارتباط با خدای متعال، اون هستش، اون زنده میکنه. این بحث زنده کردن قلوب خیلی بحث مهمیه. من شما میگم که این در مجلس اهل بیت، این در یاد امام زمان هستش. بعضی از شادی ها خیلی زرق و برقی هم نداره، اما واقعا شادیه. آره. مفرحه. کجاست؟ مجلس امیرالمومنین برپا شده، ولادت امیرالمومنینه،
سلام الله.
یه مدام میخونه، فقط دست میزنن. چقدر این جوان شاده، همه شادن. چرا؟ چون خود ذکر اهل بیت هست که
برکت انرژی،
چون نام بلنده، چون ذکر کسی داری میکنی که خودش بلنده، بزرگه،
قلستیه، قلست.
لذا یکی از مسائلی که جزء رسالت مجالس اهل بیت هستش احیاء قلوبه، این تراوت بخشی هست. حالا شما گویا مثلا یه وقتی از من سوال کنم آجا چرا بعضی از مجالس تراوت شاید نداشته باشه؟
خب
من میگم شاید ذکر اهل بیت اونجا خوب نمیشه، اون چیزی که اهل بیت میخوان شاید در اون مجلس عمل نشه.
شاید هم حالا ظرف خود شخص مشکل داشته باشه،
اصلا کلا مال اون حدیث نیست، حالا آیه قرآن نیست، رب تال القرآن و القرآن یلعنو. مگه دعای شکار نمی کردن؟ قرآن می خوندن، الله اکبر می گفتن، خمپاره می زن تو سر زن بچه مردم. لذا مجالس اهل بیت تراوت بخشی ایمان داره، ایمان دین باوران رو هر روز تر و تازه می کنه، نو می کنه، مانند قرآن که هرچی شما بخونید هی تر و تازه تر، نوتر، نکات نابتر گیر انسان میاد. انشالله خدای متعال همه ما رو در جرگه کسانی قرار بده که در اون روز که قلوب مرده هستن قلوب ما زنده باشه به واسطه ذکر اهل بیت عصمت و طهارت.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد حسین زاده عزیز، نکته بسیار ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم و امیدوارم که همین ما بتونیم همه کارهامون رو برای خدا و رضایت مقربان درگاه الهی یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انجام بدیم، مخصوصا این مجالس و محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام، چه به عنوان برگزار کننده و چه به عنوان شرکت کننده. جناب استاد شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، التماس دعا از شما و همین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز. به پایان برنامه امروز حسینی ها رسیدیم، امیدوارم که مطالبی که مطرح شد مورد استفاده همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً به شماره 162 هم زنگ بزنید و نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه حسینی ها به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اطلاع بدید. با این امید که همه ما به هر شکلی که میتونیم خادم مخلص اهل بیت علیهم السلام باشیم، شما رو به خدای متعال میسپاریم. التماس دعا یا علی مدد. دلم کم به ما آرزو در بلا تشنه به فرات، ای عجل لت بده تا بگیرم در بغل
قبر شهید کربلا، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله. دو دستت بیا بالا، ادب کنه به شهدای کربلا. ابا عبدالله، ابا عبدالله.
عصر همه شما هموطنان خوبم به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم از اینکه همچنان همراه خوب و صمیمی رادیو معارف هستید. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت، پسند و توجهتون واقع شده باشه. دوستان عزیز، تا ثانیه های دیگر همراه خواهیم شد با برنامه جرعه، و این برنامه رو با موضوع شرح احادیث کتاب شریف اصول کافی توسط حجت الاسلام استاد مسعودی دنبال خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه بعد از اون زمزم احکام رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند و ویژه برنامه لحظات ملکوتی اذان مغرب به نام خانه دوست در ساعت 19:10 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. اعلام کنم خدمتون غروب آفتاب 19:15 لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم 19:35 استش. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه جرعه با اعلام ساعت 18:40 از پخش رادیو معارف.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. خب الحمدلله باب و صبر و باب و شکر کافی رو پشت سر گذاشتیم، به باب حسن الخلق رسیدیم. باب حسن الخلق در جلد 3 کافی صفحه 255 شروع میشه و تعداد زیادی روایت رو در درون خودش جای داده. این نشون میده که چقدر خوشخویی و خوشخلقی در اسلام و در میانه اخلاق دینی مهمه. اینقدر مهم بوده که از بسیاری از ائمه ما علیهم السلام سفارش های متعدد و متنوعی درباره حسن خلق و خوشخویی رسیده. اولین حدیث باب از امام باقر علیه السلام هست، سند بسیار سند صحیح و متصل و مقبول و معتبری هست. حدیثم بسیار کوتاه و شاید بارها هم شما عزیزان شنیده باشید. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین ایمان رو کدوم مؤمن داره؟ اونی که نیکوترین اخلاق رو داره. کاملترین مؤمن از نظر ایمان، نیکوترین آنان از نظر خلق و خوئه. در عربی خلق با خلق فرقی نداره، عمر با عمر فرقی نداره. در قرآن داریم خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند می‌فرماید انک لعلا خلق عظیم. خلق همین خلقه، یعنی اخلاق، خو، رفتار. البته نه رفتاری که یه دفعه از آدم سر بزنه، یعنی دیگه آدم با این خلق و خو عادت کرده باشه، شناخته شده باشه. ببینید یه کسی که مثلا یه دفعه به روی آدم لبخند زده نمیگن این آدم گشاده رویه، ولی کسی که هر بار، حالا 60-70% موارد، تا آدمو ببینه گل از گلش میشکفه، اینو میگن آدم خوش اخلاق، اینو میگن گشاده رو. بالعکس مثلا یه کسی حالا یه بار عصبانی شده، دو بار عصبانی شده، اینو نمیگن تند خو، ولی یه کسی کوچکترین حرفی بهش بزنی فوری اخماش تو هم میره. خب اینو میگن مثلا بدخو، بدخلق، تندخو. پس منظور حسن الخلق یعنی این که به صورت طبیعی، به صورت اکثری و بیشتر این آدم نیکو رفتاریه، خوش رفتاریه، گشاده روه، نرمه، مدارا میکنه، تندخو نیست، عصبی نیست. این رو میگن حسن خلق. کسی که اینجور باشه این ایمان بسیار کاملتری از کسی که اینگونه نباشه داره. حدیث بعدی رو امام سجاد علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند: ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. خب شما میدونید در روز قیامت اعمال نیک آدم رو وزن میکنن، اعمال بد آدم هم وزن میکنن، هر کدوم چربید به همون سمت میره. اگه اعمال خوب بود میبرن بهشت، اعمال بد بود میبرن دوزخ، اعاذنا الله منه. خب اگر شما اومدید و نماز خوندین، روزه گرفتین، صدقه دادید، امر به معروف، نهی از منکر، خب این وزنه کارهای نیک میره بالا، انشالله میریم بهشت. ولی یه کسی رو میارن اون روز قیامت، حالا خیلی نماز مستحبی نخونده، یه چند رکعت نوافل همین صبح و ظهر و شب و خونده، ولی دیگه حالا نماز فلان روز رجب، نماز فلان موقع رمضان، اینا رو کمتر خونده، یا مثلا اندازه شما صدقه نداده، حالا یا خیلی پولی نداشته یا اصلا اهل مثلا بذل و بخشش نبوده، ولی میبینیم کفه اون یه دفعه‌ای میره پایین، سنگین سنگین میشه. چرا؟ میگن این آدم خوش خلق بوده. گذاشته نمیشود در ترازوی کسی در روز قیامت چیزی سنگینتر و برتر از حسن خلق، خوشخویی. این ترجمه حدیثه. یعنی اگه میخواین کفه خوبی ها تو ترازوی اعمال روز قیامت حسابی سنگین بشه و بچربه به بدی ها، خوشخلق باشیم. خدا نمیگه حتما پول زیاد ببخشید، ولی اگر یه فقیری از شما یه درخواستی کرد با لبخند بگید نمیدم. کم بدید ولی با لبخند بدید، زیاد ندید و با اخم، زیاد ندید و با منت. اگر یه کسی به آدم یه دشنامی ناسزایی گفت، لازم نیست آدم یکی دو تا هم روش بذاره بهش پس بده. اگه یه کسی غیبتی از آدم کرد، آدم یه دفعه دو دفعه کرد ببخشه. اینا رو میگن حسن خلق. همینا به همین سادگی کفه ترازوی اعمال نیک آدمو سنگین میکنه. اگه یه کسی به آدم سلام نمیکنه، آدم بهش سلام بکنه. ما لازم نیست حتما منتظر بشیم کسی سلام بکنه. حالا همینجور که سلام میکنیم، یه مقداری هم لبهامونو به لبخند باز کنیم، یه مقداری هم تحویلش بگیریم، همین میشه خوشخلقی. خب ما اگر بتونیم خوشخلقی رو در باره همه مردم به کار ببریم، این محبوب ترین کار نزد خدا میشه. دلیلش حدیث بعدی هست، حدیث البته چهارم باب، چون به هم مرتبطن من اینجا سریع میخونم. از امام صادق علیه السلام: ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل بعمل بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. مؤمن در روز قیامت عملی نمیاره که البته بعد از فرائض، یعنی بعد از واجبات الهی مثل نماز، مثل روزه، که نزد خدای متعال محبوب تر از این باشه که با همه خلق میتونه با گشاده رویی برخورد بکنه. خلق و خوش جوریه که با همه مردم میتونه مسافرت بره، همنشین بشه، همکار بشه. دیدید بعضی ها میگن نه من با این نمیتونم، اخلاقش یه جوریه، با اون نمیتونم زندگی کنم، با اون نمیتونم زیر سقف برم، با اون نمیتونم حج برم، مسافرت برم. بعضی هم نه، میتونن با همه مدارا داشته باشن، همراهی داشته باشن، با همه بجوشن. خلق و خوشون جوریه که وسعت ارتباط میتونن داشته باشن. این جور آدما بدونن که بهترین عمل رو دارن در روز قیامت همراه خودشون میارن، البته بعد از کارهای واجب مثل نماز و روزه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم ایمان ندارم.
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم. وگرنه طاقت هجران ندارم.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام فقهی نذر. سلام علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب یکی از مواردی که قابل طرح هست و سوالش مهمه اینه که گاهی انسان با نذر یک کاری رو به خودش مستقیما واجب میکنه، ولی خیلی از موارد هست که یک شرطی رو میذاره که اگر اون شرط محقق شد بگه این نذر واجب هست، که خب مشخصه اگر شرطم صورت نگرفت قطعا نذرم واجب نیست. با توجه به این نوع نیت‌ها در خصوص این موارد، یا حتی گاهی یک کاری رو میخواد انجام نده مرتکبش نشه نذر میکنه، اینم هست، همه این موارد الزام آور هست از نظر فقهی یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نذر شرعی، یعنی با اون خصوصیاتی که تو برنامه‌های قبلی محضر شنوندگان عزیز عرض کردیم، به دو صورت گفته می‌شود. یکیش این است که تو شرط می‌گذاره. حالا ما بخوایم خیلی ساده کنیم، یعنی با خدا معامله می‌کنه. مریض داره دیگه، میگه چی؟ برای خداست، بر عهده من، اگر مریضم خوب بشه من گوسفند برای امام حسین ذبح می‌کنم. این معامله داره می‌کنه. اینو میگیم نذر مشروط، یعنی تو شرط آورده. معناش اینه که اگه مریضم خوب نشد، امسال محرم گذشت، سفر گذشت، متاسفانه مریضمون خوب نشد، نذرشم انجام نمیده، یعنی تکلیف نمیاره.
بله.
پس ببینید نذر مشروط اینه که تو شرط میکنه، یا بهش میگن نذر مشروط یا نذر معلق. نذر معلق یعنی چی؟ یعنی وابسته است. وابسته است به اینکه یه اتفاقی بیفته، مریضش خوب بشه، حاجتش برآورده بشه، مثلا یه شغل خوبی میخواسته، یا نه اون جوونه نذر کرده بوده در کنکور سراسری قبول بشه، مثلا رتبه بالا بیاره، این شرط ها بوده. به این میگن نذر مشروط یا نذر معلق. یه وقت هم نخیر، نخیر، هیچ معامله‌ای با خدا نمیکنه، مفت میخواد یه تکلیفی رو بر عهده خودش بیاره. مثلا چیه؟ فرض کن یه جوونی است، خیلی علاقه داره به این که روزه بگیرد، میگه برای خداست بر عهده من که تو هفته روزهای مثلا دوشنبه و پنجشنبه که مستحب است روزه بگیرم. شرطی هم نمیکنه، نمیگه اگه فلان چیز، نه روزه بگیرم، این واجب میشه روزه بگیره. اینو بهش میگن نذر مطلق، یعنی قید توش نداره. یا بعضیا هستن مثلا علاقمند به نماز شبه، منتها اگه نذر نکنه ممکنه دنبالش نره، ولی نذر میکنه، میگه چی؟ برای خداست بر عهده من که هر شب نماز شب بخوانم. این دیگه شرطی نکنه، نگفته اگه حاجتم برآورده شد. این نذر مطلقه. در هر دو صورت هم تکلیف به عهده شخص میاد. فرقش اینه که در نذر مطلق دیگه شرط و قید نداره، باید حتما انجام بده. ولی در نذر مشروط و معلق اگه شرط حاصل بشه تکلیف بر عهدهش میاد. اگه شرط حاصل نشد، یعنی مریضش خوب نشد، حاجتش برآورده نشد، مثلا تو کنکور اصلا قبول نشد امسال، نیازی به این که به نذرش عمل کنه نخواهد بود.
خیلی ممنونم. حالا نذر به ویژه در این ایام جناب استاد بهتبور، خیلی از مردم با اون خلوص نیت و اون اعتقادی که دارن به عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مواردش زیاد هست. خوبیش اینه که مردم نوعا اون صیغه نذر فقهی رو به کار نمیبرن، با این حال به گونه‌ای به نذرشون مقیدن که حتما انجام بدن، هم در اون زمان خاص و هم موردی که نذر کردن، که این نشون از اعتقادات مردم ما داره به این موارد که چقدر پایبند به این مسئله هستن. ولی چون ما احکام شرعی رو داریم میگیم، با توضیحات استاد بهتور دقیقاً اون مرز واجب بودن و واجب نشدن نذر رو داریم مشخص میکنیم، که حالا با سوالهای متعددی که در برنامه ها خدمت استاد مطرح میشه دقیقاً مرز و حدودش مشخص میشه. من از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم.
ممنون و متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، قسمت بعدی رو تا لحظاتی دیگر شنونده خواهید بود. با زمزم احکام همراه باشید. الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: در روستایی زمین به حسینیه اختصاص داده شده، یک حسینیه 150 متری در آن احداث کردند. انجام جشن و کف زدن در ولادت ائمه علیهم السلام در این مکان چوک می‌دارد. این سوال مربوط میشه به یکی از